بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران در صورت عدم روشنسازی فعالیت های هسته‌ایش در مسیر رویارویی با قدرت های جهانی قرار میگیرد. آمریکا و کانادا خواستار آزادی شهروندان خود در ایران شدند. و حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه 3 کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز شنبه 4 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 سپتامبر سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. ساعتی پس از انتشار خبر ساخت یک مرکز تازه در ایران برای غنی‌سازی اورانیوم، رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورتی که تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش روشنسازی نکند، در مسیر رویارویی با قدرت‌های جهانی قرار خواهد گرفت. باراک اوباما روز جمعه و در پایان نشست گروه 20 در پیتسبورگ آمریکا گفت تهران حق دارد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، اما ابعاد و شکل این تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران همسو با اهداف صلح‌آمیز نیست.
ایران has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people, but the size and configuration of this facility is inconsistent.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مخفی بودن مرکز جدید غنی‌سازی را رد کرده و گفته که ساخت این تأسیسات در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و بازرسی از آن آزاد است. در همین حال یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران روز 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه به آژانس اطلاع داد که مشغول ساخت تأسیسات فراوری سوخت هسته‌ای برای تولید برق است. دولت‌های ایالات متحده آمریکا و کانادا با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت شهروندان خود و همچنین افراد دارایی تابعیت دوگانه در ایران خواستار آزادی آنها شدند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، کیان تاج بخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، رضا تقوی، بازرگان ایرانی آمریکایی و 3 کوهنورد آمریکایی افراد زندانی در ایران هستند. رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، نیز حدود 2 سال قبل در ایران ناپدید شده است. وزیران خارجه آمریکا و کانادا در بیانیه مشترک با تأکید بر حق حاکمیت ایران خواستار تفهیم اتهام این زندانیان و برخورداری آنها از کلیه حقوق قانونی شدند. در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه 3 تن از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطینی کشته و 1 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه در شمال نوار غزه و در نزدیکی مرز اسرائیل روی داده است. ارتش اسرائیل میگوید این افراد در حال کار گذاشتن موشک بودند، اما گروه جهاد اسلامی این خبر را رد کرده است. به گفته ارتش آمریکا 5 سرباز آمریکایی روز پنجشنبه در حملاتی در جنوب افغانستان کشته شدند. پس از سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال 2001 میلادی، سال 2009 با بیش از 360 کشته، مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان بود است. حمید سوریان، کشتیگیر ایرانی، شامگاه جمعه در پیکار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دانمارک، رومن آمویان از ارمنستان را شکست داد و به مدال طلای این رقابت‌ها دستی پیدا کرد. نیما؟
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. واکنش‌ها به انتشار خبر وجود یک تأسیسات هسته‌ای تازه در ایران. محمود احمدی نژاد روزها و شب‌های اخیر در نیویورک را چگونه گذراند؟ امروز در نیویورک اعتراض‌ها به شکنجه و تجاوز به زندانیان در ایران ادامه می‌یابد. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 7:30 بامداد به وقت تهران. به دنبال انتشار خبر وجود یک تأسیسات هسته‌ای تازه در ایران، رهبران شماری از کشورهای غربی تأکید کردند که باور ندارند ایجاد این تأسیسات مقاصد غیر نظامی داشته باشد و آنطور که یک مقام رسمی آمریکا گفته است، چون این تأسیساتی با این میزان از فعالیت غنی‌سازی بیشتر به کار تولید سلاح هسته‌ای می‌آید تا تولید سوخت هسته‌ای. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از شاهین بشیری.
چند تن از رهبران جهان روز جمعه گفتند چنانچه ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای مخفی خود به طور شفاف عمل نکند، تحریم‌های شدیدتری در انتظارش خواهد بود و خواستار دسترسی ناظران سازمان ملل به این تأسیسات شدند. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای گفتند ایران تصدیق کرده که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم جدیدی ساخته است. در پی این موضوع روسیه موضع سخت‌تری در قبال ایران برای اعمال تحریم‌ها اتخاذ کرد. چین نیز اعلام کرد در این زمینه بررسی‌هایی به عمل آورده و ایران را تشویق به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کرده است. رهبران کشورهای غربی تأکید کردند که باور ندارند این تأسیسات جدید مقاصد غیر نظامی داشته باشد و آنطور که یک مقام رسمی آمریکا گفت، چون این تأسیساتی با این میزان از فعالیت غنی‌سازی بیشتر به کار تولید سلاح هسته‌ای می‌آید تا تولید سوخت هسته‌ای. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن خاطر نشان کردن اینکه این تأسیسات جدید یک چالش مستقیم در تضاد با قوانین منع گسترش سلاح هسته‌ای است، افزود:
We expect the IAEA to immediately investigate this disclosure.
ما انتظار داریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این اطلاعات نگران کننده به سرعت تحقیقاتی را آغاز کند و به شورای حکام آژانس گزارش دهد.
To the IAEA Board of Governors.
فاش شدن خبر ایجاد یک تأسیسات جدید در کمتر از یک هفته مانده به دیدار رهبران گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو، مقابله با تهران را به سطحی بالاتر برده است. ولی ایران که همچنان بر این نکته که فعالیت‌های هسته‌ایش برای تولید انرژی و تحقیقات پزشکی است پافشاری می‌کند، به این نکات بی‌اعتناست. محمود احمدی نژاد در نیویورک به خبرنگاران گفت ایران ناظران سازمان ملل را از وجود تأسیسات هسته‌ای جدید خود آگاه کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این تأسیسات جدید برای آن ساخته شد که در صورت حمله هوایی نیروهای خارجی علیه تأسیسات دیگر، تداوم فعالیت‌های ایران بر روی اورانیوم را تضمین کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در همین زمینه گفت
ایران must abandon any military ambitions.
ایران باید هر گونه جاه طلبی نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش را رها کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد این بحران را از طریق دیپلماسی حل کند، ولی در این حال هشدار داد هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی برای حل این مسئله را کنار نگذاشته است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز با اشاره به اینکه مسکو باید از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند، افزود در گفتگوهای 9 مهر ماه ایران باید ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش نیات صلح‌آمیز دارد. یک مقام آمریکایی به شرط فاش نشدن هویتش گفت ایالات متحده اطلاعاتی سری از تأسیسات جدید هسته‌ای ایران دارد و می‌داند در آنجا 3000 سانتریفیوژ وجود دارد و افزود با این حال این تأسیسات زودتر از چند ماه دیگر قابل استفاده نخواهد بود. سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت از ایران خواسته است که اطلاعات دقیق‌تری در مورد این تأسیسات در اختیار آژانس قرار دهد و هر چه سریع‌تر امکان دسترسی به این مکان را فراهم سازد.
گزارشی بود از شاهین بشیری درباره واکنش‌ها به انتشار خبر وجود یک تأسیسات هسته‌ای تازه در ایران. در همین ارتباط نیوشا باقراطی از رادیو فردا گفتگویی کرده با هوشنگ حسن‌یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، و نظر او را درباره این تأسیسات اتمی تازه پرسیده است.
ببینید، خب این به طور قطع تردیدها رو نسبت به کل برنامه هسته‌ای ایران بیشتر میکنه، به خاطر اینکه این تأسیسات جدید که قبلا در مورد اونها گفتگویی نشده بود و آژانس از وجود اون اطلاعی نداشته و مورد بازدید آژانس قرار نگرفته بود، به طور قطع بحث شفافیت ایران رو زیر سوال بیشتری میبره، به خاطر اینکه ایران یکی از نکاتی که بر اون تاکید میکرد این بود که برنامه هسته‌ایش شفاف است. بعد از اینکه این برنامه در اوایل سالهای 2000 میلادی برملا شد، در نتیجه اعلام این تأسیسات مشکل ایران رو چندان خواهد کرد در مذاکرات آینده گروه 5+1 و ایران.
آقای اوباما و سرکوزی و گوردون براون هم هر سه اشاره کردند که در واقع در نشست آیندهشون در اول اکتبر 5+1 در نشست نماینده‌هاشون، نماینده‌های 5+1 با ایران، مسئله تحریم‌ها مطرح خواهد شد، احتمالاً تحریم‌های بیشتر. شما چشم انداز این قضیه رو چطور می‌بینید با توجه به موضع اخیر روسیه؟
خب روسیه امروز به این 5 کشور پیوسته، مسئله چین هست که به طور قطع چین هم در نهایت به اونها خواهد پیوست. سوالی که کلیدی خواهد بود این است که رفتار ایران در این مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا ایران همچنان به گفته های سابق خود در مورد عدم پذیرش تعلیق غنی‌سازی ادامه خواهد داد یا نه؟
به نظر شما ایران چه اقدامی میتونه بکنه در نشست اول اکتبر، یعنی در واقع 5 روز دیگه، تا در واقع شرایط رو برای خودش شاید بخواد آسان تر بکنه؟
ببینید به اعتقاد من این اعلام این خبر تأسیسات جدید از جانب ایران یک نوع فرار به جلو بوده، به خاطر اینکه قرار بود اوباما این بحث رو مطرح بکنه. بس به اعتبار دیگه از دید آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای غربی نادیده نشده بود. در نتیجه سوال جدی خواهد بود خب تا چه حد میتونن به گفته های مقامات ایرانی در مذاکرات 5+1 اعتماد کرد و آیا اون چی که ایرانی‌ها در اون اجلاس مطرح خواهند کرد کل قضیه است و یا اینکه ایران تأسیسات مخفی دیگری هم دارد. بنابراین به اعتقاد من اون بحث اعتماد که بحث اصلی و اساسی بود از روز اول در مورد فروند هسته‌ای ایران همچنان به جا خواهد بود.
آقای حسن یری، شما با این توضیحاتی که دادید چشم‌انداز برنامه اتمی ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
آژانس بین‌المللی سوالات جدی داشتن و به این سوالات جواب داده نشده. در نتیجه به اعتقاد من تنش‌ها کاهشی پیدا نخواهند کرد و در نتیجه این روند همچنان ادامه داره، مگر اینکه ایران برگرده به پذیرش پروتکل اضافی و اون پروتکل رو به امضای مجلس شورای اسلامی برسونه و در نتیجه امکان تجسس رو از کلیه تأسیسات خود و یا سرزمین ایران به طور کلی دو مرتبه به آژانس بین المللی برگردونه. این امکان رو که در اون صورت میتوان انتظار داشت که شروع یک روش شفافتری رو در روابط بین آژانس و ایران. در غیر این صورت به نظر من بحث تحریم ها بسیار جدی تر خواهد بود از گذشته و اعلام این تأسیسات جدید برای غنی‌سازی تنها بر فشارها خواهند افزود.
گفتگوی بود با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در ارتباط با انتشار خبر وجود یک تأسیسات هسته‌ای تازه در ایران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو به پایان است. آقای احمدی نژاد در آخرین مرحله از سفرش شامگاه روز پنج شنبه یک ضیافت شام در هتل اینترکانتیننتال برپا کرد و این در حالی بود که ایرانیان مخالف دولت جمهوری اسلامی تظاهرات پرسر و صدایی را در برابر محل اقامت او به راه انداختند. نادر صدیقی فرستاده رادیو فردا به نیویورک گزارش می‌دهد.
اگرچه آقای احمدی نژاد در سفرهای پیشین به نیویورک با دشواری‌ها و اعتراض‌های چندی روبرو بود، ولی دشواری‌های سفر آخرین او به این شهر پر جنب و جوش مضاعف بوده است. فریادهای اعتراض ایرانیان در خیابان 47 که خیابانی عمود بر خیابان 1 مقر سازمان ملل متحد است، به خوبی در محبتی بزرگ این سازمان جهانی شنیده می شد و تردیدی نیست که رئیس جمهوری اسلامی هم حتی برای لحظه ای این فریادهای اعتراض مخالفانش را شنیده است. ولی مخالفت با سفر امسال آقای احمدی نژاد به نیویورک تنها به این اعتراض‌ها محدود نمی‌شد. از گفتگوها با محافل آگاه و دیگر همکاران ژورنالیست در سازمان ملل چنین دستگیرم شد که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای برگزاری مراسم آشنایی آقای احمدی نژاد و گفتگو با گروهی از پژوهشگران و دانشگاهیان و نیز یافتن محلی مناسب به این منظور با دشواری‌های ناباورانه‌ای روبرو شد. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، بسیاری از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی آمریکا و از آن جمله رابرت لیتواک، مدیر بخش پژوهش‌های امنیت بین‌المللی در بنیاد وودرو ویلسون، دعوت دیدار با آقای احمدی نژاد را نپذیرفتند. البته آقای جیم والش، کارشناس معروف در عرصه گسترش تسلیحات اتمی در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT، دعوت هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پذیرفته و گفته بود که او تنها بران است که از آقای احمدی نژاد بپرسد اگر دولت تحت سرپرستی وی واقعاً به مبادله اطلاعات و دانشگاهیان تمایل دارد، پس چرا آنها را زندانی می‌کند و به بهانه‌های واهی آزارشان می‌دهد؟ آیا این گونه کنش‌ها نشانه منطق و عدالت است؟ در آستانه ورود رئیس جمهور اسلامی به نیویورک، ایرانیان مقیم آمریکا با فرستادن نامه‌ها، فکس‌ها و ایمیل‌ها که می‌توان تعداد آنها را با رقم هزاران ذکر کرد، مدیریت هتل مجلل و گران قیمت هلمزی را واداشتند که از برگزاری جلسه سخنرانی آقای احمدی نژاد در این هتل خودداری کند. در نیویورک گفته شد که گاتم هال، یک سالن باز هم مجلل و گران قیمت که قرار بود پذیرای رئیس جمهور اسلامی و میهمانان وی برای روز جمعه 3 مهر ماه باشد، به لغو این مراسم تصمیم گرفت. نکته دیگر این که آقای احمدی نژاد در نیویورک سوار بر اتومبیلی حرکت می کند که شیشه های تیره دارد و درون آن دیده نمی شود. و سرانجام این که رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی در سفرهای گذشته هم با تظاهرات مخالفانش روبرو بود، ولی دامنه بسیار گسترده تظاهراتی که از هنگام ورود او به نیویورک آغاز شد تا شب جمعه هم در برابر هتل محل اقامت وی ادامه داشت، بی تردید تجربه تازه‌ای برای او بوده است.
کمپین مبارزه با جنایت علیه حقوق بشر به منظور اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری از مخالفان در ایران امروز شنبه اعتراضی یک روزه برگزار می کند. این مراسم از ساعت 9 صبح به وقت نیویورک آغاز می شود و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه خواهد یافت. یکی از برگزار کنندگان این مراسم اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، نویسنده و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، در گفتگو با میرعلی حسینی درباره این کمپین چنین می‌گوید:
در رابطه با ایران تو سطح بین‌المللی دو تا پروژه روی میزه در شورای امنیت. یکی پروژه‌ای هستش که تا حالا 4 قطعنامه در ایران صادر شده و تحریم‌ها رو دارن افزایش میدن و الان سخن از تحریم‌های کمرشکن از ایران صحبت میشه. پروژه دیگه هم پروژه حمله نظامی. این دو پروژه به جای اینکه رژیم ایران رو مجازات کنه، ایران و ایرانی ها رو مجازات میکنه. یعنی اگر تحریم‌های اقتصادی هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه، به اقشار آسیب پذیر، به اقشار فقیر، به طبقه متوسط، به اینها ضربه‌های بسیار شدید خواهد، و اگر ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره، نه تنها مردم ایران صدمات زیادی خواهند دید، بلکه تمام زیربناهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد. ما میگیم این رژیم یک رژیمی هستش که ناقض حقوق بشر به طور برنامه‌ریزی شده، سازمان یافته و گسترده حقوق بشر رو نقض کرده و این کارهایی که اینها انجام دادن طی سالهای 3 دهه گذشته بر اساس تعریفی که دیوان بین‌المللی کیفری از جنایت علیه بشریت کرده و 11 مصداق برای اون شمرده، حداقل 5 مورد از اون موارد 11 گانه به طور مکرر سازمان یافته با برنامه در ایران اجرا شده. سخن ما اینه به جای رژیم ناقض حقوق بشر مردم ایران و ایران رو مجازات نکنید.
راهی که شما پیشنهاد میکنین چیه؟
کاری که باید کرد اینه که کلیه کسانی که در سرکوب های ایران نقش داشتن اونها باید مجازات بشن و نه مردم ایران. ما خواهان مجازات رهبران جمهوری اسلامی در رأس اونا آقای خامنه‌ای هستیم به دلیل جنایت علی بشریت. و این پروژه‌ای که ما دنبال میکنیم یک فرایند بلند مدت حقوقی داره، بدین معنا که ما اول باید متن حقوقی تهیه بکنیم با مستنداتش که نشون بدیم اینها اون موارد رو مرتکب شدن و این کار توسط وکلای بین‌المللی صورت خواهد گرفت و بعد که این پرونده تشکیل شد، پرونده را از 4 کانال میشه بره شورای امنیت فرستاد، یعنی از طریق دبیرکل سازمان ملل، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، از طریق دولت‌های عضو سازمان ملل به شورای امنیت می‌خوایم بفرستیم.
یعنی تحریم سیاسی و پیگرد قضایی به جای تحریم‌های اقتصادی.
یکی این که مجازات می‌کنه، یعنی پرونده دیوان که بره مجازات می‌کنه رهبران ایران رو به دلیل جنایت علیه بشر و تحریم‌ها هم ما فقط از تحریم‌های دفاع می‌کنیم که معطوف به سرکوب باشه، یعنی شرکت‌های غربی، چینی و روسی ابزار و تکنولوژی شنوع، تکنولوژی کنترل اینترنت، تکنولوژی سرکوب مردم ایران رو به این رژیم فروختن و میفروشن و خواهانی هستیم که این نوع ابزار سرکوب تحریم بشه. ما خواهان مجازات رهبران ایران هستیم، نه ایران و ایرانیان.
شما چه امکاناتی دارید که توجه جامعه بین الملل رو از مسئله هسته‌ای به سمت مسئله حقوق بشر در ایران بچرخونید و بهشون بگید که این مسئله در ایران خیلی مهمه؟
ما در مقام اول میخوایم این کانسپت جنایت علیه بشریت رو تو قلمرو عمومی ایرانیان و تو قلمرو عمومی جهانیان به کانسپت اصلی در رابطه با ایران تبدیل بکنیم. خب راهش یکیش همین سمینارهایی که برگزار خواهد شد و تجمعات اعتراض‌آمیزی که در سراسر دنیا در پایتخت‌های مختلف هر ماه در یک جا برگزار خواهیم کرد. یکی دیگه‌اش گفتگو با رسانه‌هاست، گفتگو با شخصیت‌های جهانی هستش در این خصوص. برنامه مهم بعدی که ما داریم اگر بتونیم به کمک ایرانیا هزینه این کار رو جور بکنیم اینه که یک دادگاه شهروندی بین‌المللی به زودی در رابطه با رهبران ایران برگزار خواهیم کرد، به همین اتهام با حضور وکلای نامدار جهانی و با حضور حقوقدانهای بین‌المللی. و این فرایند فرآیندی هستش که این پروژه رو جهانی میکنه.
وقتی که یه شرکت چینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنه، شما چگونه زورتون ممکنه برسه؟
فرایندی که من شرط دادم فرایند قانونیه، یعنی از چهار راه میشه پرونده به شورای امنیت فرستاد و اون موقع اگر این پرونده تایید بشه، پرونده حقوقی، و از اون چهار راه بتونیم این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستیم که راهش گشوده است، اون موقع در گام بعد تمام زورها باید معطوف به شورای امنیت بشه که این پرونده ارسال بشه برای از طرف شورای امنیت به دیوان عالی کیفری بین‌المللی. به محض اینکه این گفتمان جهانی بشه، این خودش فشار بسیار زیادی بر اونها هم می‌کنه که رهبران جنایتکاری که در ایران هستن، کسانی که در سرکوبا نقش مستقیم داشتن، نتونن از ایران خارج بشن، و یا اگر مثل این با که احمدی نژاد اومد بیرون اومدش، کسی حاضر نشه با این بشینه پشت میز مذاکره بکنه و دست‌های خونالود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و دیگر سرکوبگران رو ببینه و فضایی ایجاد میکنیم که نتونن با اینها بشینن پشت این میز و دست بدن و گفتگو بکنن و مذاکره بکنن و قرارداد برسن.
برای اینکه مجسم کنیم روز شنبه شما حرکتتون چگونه برگزار خواهد شد در نیویورک، میشه خواهش کنم خیلی خلاصه توضیح بدید؟
ما در کلیسای ریورساید که از کلیساهای بسیار مترقی نیویورک هستش و مارتین لوتر کینگ در اونجا سخنرانی داشته، این برنامه رو برگزار میکنیم. برنامه‌های متنوع هنری تو این موسیقی خواهیم داشت و از سوی دیگه 4 تا پانل اینجا تدارک دیدیم که یکیش مباحث نظریه، دومیش حول مفهوم دموکراسی است، سومیش خطراتی هستش که جنبش سبز ایران رو تهدید میکنه، و چهارمیش هم سناریوهای محتملی هستش که روبروی ایران قرار داره. و تو هر پانل 4 نفر از نامداران سرشناس ایرانی، روشنفکران ایرانی، مدافعین حقوق بشر شرکت دارن، نظراتشون رو ارائه میدن و گفتگو صورت خواهد گرفت.
گفتگویی بود با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، نویسنده و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، در ارتباط با کمپینی که امروز قرار است در نیویورک برگزار شود از ساعت 9 بامداد به وقت نیویورک تا 4 بعد از ظهر. و در اینجا نگاهی می‌اندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران با مهرزاد پدرام.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان از جایگزین شدن آیت الله حسینی بوشهری به جای آیت الله استادی یکی از 4 امام جمعه موقت شهر قم خبر داده و نوشته پس از انتخابات و به دنبال عدم حضور آیت الله استادی به علت کسالت در مسند امامت جمعه، برخی سایت های خبری تلاش کردند عدم حضور حضرات آیات امینی، جوادی آملی و استادی را به نوعی قهر و دلخوریانان از وضعیت موجود تعبیر کنند. به نوشته کیهان، امام جمعه موقت جدید قم علاوه بر مدیریت مدارس علمیه حجتیه و آیت الله گلپایگانی قم، در زمان مدیریت آیت الله استادی بر حوزه علمیه قم قائم مقام او نیز بوده که با پایان گرفتن مدیریت آیت الله استادی بر حوزه علمیه قم، آیت الله حسینی بوشهری مدیریت این حوزه را بر عهده گرفت. به گزارش کیهان، حسینی بوشهری در حال حاضر یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز هست. اما روزنامه حیات نو اظهارات یکی از مشاوران میر حسین موسوی درباره ارتباط ستاد انتخاباتی او با سفارتخانه های خارجی را برجسته کرده و از قول او نوشته چنین کمیته‌ای اساساً وجود خارجی نداشته است. به نوشته این روزنامه قربان بهزادیان نژاد گفته در این حالی که چنین کمیته وجود خارجی نداشته، حتی در جلسات ابتدایی کمیته سیاست خارجی ستاد که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد نیز به عنوان یکی از خط قرمزهای مورد نظر مهندس موسوی تاکید کردید هیچ گونه ارتباطی با طرفهای خارجی اعم از سفارتخانه‌ها و غیر آنها چه از سوی ستاد و چه افراد مرتبط با آن صورت نخواهد گرفت. اما روزنامه جمهوری اسلامی از برکناری زود هنگام رئیس سازمان هواپیمایی کشور خبر داده و از قول سخنگوی سازمان نوشته محمد علی ایلخانی از سمت خود برکنار و رضا نخجوانی به عنوان رئیس جدید این سازمان منصوب شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور توضیحی درباره علت برکناری رئیس پیشین این سازمان نداده و تنها اعلام کرده که رئیس جدید دارای مدارک کارشناسی حقوق غذا، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و همچنین دارای تجربیات پژوهشی در زمینه حقوق و تکنولوژی است. به نوشته این روزنامه محمد علی ایلخانی در 21 تیر ماه به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشور منصوب شده بود و در پایان روزنامه آفتاب یزد انتقاد شدید محمد رضا باهنر از وسیع کردن دایره مخالفان نظام توسط رسانه‌های حامی دولت را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته موسع کردن دایره کسانی که عالمان و عمدن علیه نظام کار کردند به نفع نظام و مردم نیست و نمیتواند نوید بخش فضای آرام باشد. به گزارش این روزنامه نایب رئیس مجلس تأکید کرده که بعضی از رسانه‌ها در تلاش هستند که علاوه بر اغتشاشگران کسانی را که تحت تأثیر هیجانات اجتماعی قرار گرفتند نیز به سمت اغتشاشگران هل بدهند و حتی افرادی که سکوت کرده و نظاره می‌کنند را نیز متهم کردند.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و در اینجا می‌رسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. حمید سوریان کشتیگیر ایرانی برای چهارمین بار قهرمان کشتی فرنگی جهان شد. در نخستین شب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دانمارک، حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم با پیروزی بر کشتیگیر ارمنستان در مسابقه فینال بر سکوی اول جهان ایستاد. سوریان که در سالهای پیش نیز 3 بار به مقام قهرمانی جهان رسیده، اینک با 4 مدال طلای جهانی استثنایی ترین کشتیگیر تاریخ کشتی فرنگی ایران است. حمید سوریان پیش از پیروزی دیشب خود گفته بود:
و احساس میکنم الان شرایط خوبی رو به دست آوردم و تمام تلاشم رو میکنم که ایشالله بتونم نتایج خوبی رو کسب کنم.
ظرف امروز و فردا 6 فرنگی‌کار دیگر ایران در 6 وزن به گفته سرمربی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان روی تشک می روند. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران:
در وزن 60 کیلوگرم امید نوروزی، در وزن 66 کیلوگرم افشین بیابانگرد، در وزن 74 کیلوگرم فرشاد علیزاده، در وزن 84 کیلوگرم حبیب الله اخلاقی، در 96 کیلوگرم امیر علی اکبری و در 120 کیلوگرم مسعود هاشم‌زاده.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان فردا شب در شهر هرنینگ دانمارک به پایان می‌رسد. هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی پیکان بر پرسپولیس و صدرنشینی تیم پیکان پایان یافت. تیم پیکان دیشب در ورزشگاه آزادی 2-1 بر پرسپولیس پیروز شد و با 19 امتیاز بالاتر از استقلال 18 امتیازی قرار گرفت. ذوب‌آهن با 15 امتیاز سوم است. دیشب به دنبال شکست پرسپولیس، سرمربی اهل کرواسی این تیم زلاتکو کرانچار به گفته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اخراج شد. عباس انصاری فرد:
حالا این برکناری هم فعلا موقت تا کمیته فنی انشالله تشکیل بشه و نظر نهایی رو کمیته فنی به مردم عزیزم اعلام میکنه.
کمیته فنی پرسپولیس امروز در این زمینه تشکیل جلسه میدهد. در حال حاضر در پایان هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم‌های سپاسی و سپاهان 14 امتیازی و 4 و 5مند. دو تیم تراکتورسازی و سبا با 12 امتیاز در رده‌های 6 و 7 ایستادند و پرسپولیس با 11 امتیاز 8 است. پرسپولیس جمعه آینده باید به مصاف رقیب سنتی و دیرینه خود استقلال برود. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب وحید هاشمیان در دقیقه 90 به میدان رفت. در هفته 7 بوندسلیگا تیم بوخوم در زمین نورنبرگ با 1 گل که در دقیقه 7 توسط دیگو کلیموویچ بازیکن 35 ساله آرژانتینی بوخوم زده شد به پیروزی رسید. وحید هاشمیان بازیکن ایرانی تیم بخوم در دقیقه 90 به جای کلیموویچ زننده گل وارد بازی شد.
با شنیدن این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی میرسیم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها که رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran.
4 سال تجربه شکست خورده تحریم رو کشورهای غربی پیشروی دارند.
Jeder in Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
منو نگاه کن ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفیم ندارم. با من باشون اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشون قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفیم ندارم. با من باشون اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشون قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. گوش کن یه مغز تو فروش کن، اگه حتی صد تو بد خدا داری او تو داره هر جا باشی، اینو میدونی که میمونی با من و میتونی بخونی قصه ی عشقو با من. حالا همه با هم دست بالا، حالا با ما بالا بالی همه یلا، حالا بیا جلو بمون با من که ببینم تو عاشقی یا من، میخوام بیام بگیرم دستان تو، اینو میدونی که میمونم همیشه من با تو. با من اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو، با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
تازه ها از رادیو فردا.
اخیراً فیلم مستندی درباره زندگی و کارنامه حرفه‌ای جمشید مشایخی از بازیگران پیشکسوت سینما در ایران آماده نمایش شده است. این فیلم مستند را که در آن چهره‌های مشهور هنری و سینمایی درباره سوابق و جایگاه جمشید مشایخی در سینمای ایران صحبت می‌کنند، امیر مهرداش مهدوی کارگردانی کرده است. در این فیلم بازیگران سرشناسی چون عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز و مرتضی احمدی از خاطرات مشترکشان با این بازیگر سینما سخن گفتند. پرویز پرستویی نیز گویندگی متن این فیلم مستند 95 دقیقه ای را بر عهده دارد. جمشید مشایخی بازیگر 75 ساله به نام ایرانی است که تاکنون در بیش از 90 فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Çıngılı daşlı kala, çıngılı daşlı kala.
yasır, gözlerim yaşlı gala. Ben aşık daşlı gala, çingili daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Götürsem söz olar, bulak başı toz olar, üstü dolu kız olar. El desmanın götür, ben götürsem söz olar. Ben aşık daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Kokuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Ben aşık daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Kokuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221143113.
شکستی. چی بهت بگم عزیزم، وقتی کوله بارو بستی وقتی حتما دیگه چشمات یکی خامو نمیبینم، وقتی که حراسکات من باید حرفام نمیشینم، واسه ما صفحهش دیگه شاید خیلی دیره. آخر قصه همیشه اون که باید بره میره، داری میری تو من برو بیا پیشم، و تنها و شکسته تو سکوت سرد خونه، دیگه بعد رفتن تو چیزی از من نمیمونه، مسیر چاته بردار تو چشای من نگاه کن، بگو بعد بگو خدا نگهدار، داری میری تو من برام بیا پیشم، نمون داری میری تو
جهان دانش.
نوزادان زبان سگ‌ها را می‌فهمند. طبق پژوهش‌های تازه دانشگاهی در آمریکا، کودکان کوچک می‌توانند به راحتی تشخیص بدهند که صدای پارس یک سگ عصبانی و تهدیدآمیز است یا مهربان و سرحال. دانشمندان آمریکایی به کودکان 6 ماهه تا 2 ساله تصویر یک سگ با حالت خشمگین و ترسناک و یا یک سگ سرخوش و سرحال نشان دادند و سپس صدای پارس تهدیدآمیز یا خوشحال یک سگ را پخش کردند. کودکان هر بار توانستند پارس کردن سگ عصبانی را از صدای سگ سرحال تمیز بدهند و به تصویر صحیح اشاره کنند. بچه‌های بزرگتر حتی بسیار سریع و در آنی حالات روحی سگ را تشخیص می‌دادند. اینکه کودکان مورد آزمایش در محیط زندگی خود تا به حال با سگ سر و کار داشته‌اند یا نه، در نتیجه امتحان تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که کودکان در سنین بسیار پایین قادر به درک عواطف پنهان در صدا و واکنش به آن هستند.
هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید تازه سیمرغ در راه است همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید هزاران بار ما را سو حریقه حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی یک لحظه باقی است هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صداییست خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنین داغ دارم تو بزن که بشکنه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
از شب و سکوت گرفتم از تو مهتاب شدم اونی که تو خواستی دم دم برون رو دریا تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم
هنوز از تو جون میگیره، عطر شورنگی زپونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. خواب آلوده یکیست با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میکاش، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفس های تو میمود با تو نقم نکه دردی، هنوز از تو جون میگیره، عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراب و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. با سکوت گرفتم از تو مهتاب شرویان، شدم اونی که تو خواستی، نم نم برو رو در تو شبای بیترانه،